أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث راجع به کیفیت ارتباط بین زوجین بود حقوقی را که زن نسبت به مرد دارد بیان شد و متقابلا صحبت در حقوق مرد بر زن بود. البته همونطوری که این مسئله عرض شد، مسائلی که مطرح میشه بر اساس استفاده از متن احادیث و روایات مسلم و موثق از اهل بیت علیهم السلام و تواریخ و مقارنات و شواهد و قرائن داله بر این مسئله است، بدون دخالت و اظهار سلیقه اضافی و تغییر و تبدیل و تأویل و توجیه نسبت به این مطلب، آنچرا که از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده است، این رو خدمت رفقا و دوستان عرض میکنم و همینطور سیره و ممشا و منهج اولیاء دین که مؤید مفاد روایات و احادیث است و کلمات بزرگان در این زمینه که به عنوان شاهد صدق بر روایات و بر احادیث و اون چی که از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده است بدون کم و زیاد. انشاءالله به حول و قوه الهی اگر خداوند توفیق بده در امروز دیگر این مطلب را تمام میکنیم و با توفیقات پروردگار در جلسه آینده به موضوع دیگه میپردازیم. برای تتمیم بحث و تکمیل مطلب، به عنوان مقدمه تذکر دو سه مطلب لازم است. مسئله اول این که همانطور که در به نظرم اینطور میرسه در طی بحث‌های مبانی سیاسی حکومت اسلام خدمت دوستان عرض شد، یکی از و بلکه مهمترین تکلیف و وظیفه ای که حکومت و حکومت اسلام بالخصوص نسبت به رعایا و افراد مملکت خیش دارد، این است که در دو جنبه ظاهر و باطن و در دو طریق تکاملی قوانین و مقررات اجتماعی و تکمیل نفوس و به فعلیت درآوردن نفوس همراه با این جریان اجتماعی حرکت کند. خصوصیتی که یک حکومت اسلام با سایر حکومت‌ها دارد این است که در سایر حکومت‌ها بر فرض اجرای عدالت هم و غم مسئولین حکومت بر این است که مسائل ظاهری مردم را به مقتضای عدالت تطبیق بدن و هر کسی از نقطه نظر استعدادها و امکاناتی که در اختیار دارد بتواند در بفعلیت در آوردن اون امکانات و اون استعدادات خود را بدون مانع و بدون هیچ گونه ردع و مزیقه ای احساس کنه. اگر شخصی پول داره، امکانات داره، سرمایه دارد، در هر مسیری که قانون به او اجازه می دهد فقط اون چه که در اونجا مد نظر است این است که تعدی به حقوق دیگران در این مسائل و جریانات اجتماعی و کس و اشتغال نباشه. بعد هر کاری که میخواد انجام بده، دیگر حکومت نمیتواند جلوی او را بگیرد. اگر نتوانست مقصر خود اوست، و یا اینکه تنبلی موجب میشه که او نتواند اون امکاناتی که دارد در اختیار بگذارد، یا اینکه شخص استعدادی دارد و میتواند اون استعداد را در طریق شکوفا شدن و رسوندن به فعلیت ها اون استعدادها رو به کار ببنده. حکومت و جامعه لوازم و ابزار این شکوفایی را در اختیار او قرار بده. این نهایت لطف و عنایتی است که یک حکومت عادی حداقل می تواند در اختیار افراد قرار بده. اما اینکه آیا این جریان حکومت به نفع مردم هست، به نفع تکامل روحی اونها هست یا نه، به او کاری ندارد. اگر شخصی می تواند وسایل تخریب ارزش‌های اخلاقی را به مملکت وارد کنه، حکومت جلوش را نمیگیره. بسیار خوب، می خوای وارد کنه. هر که بخواد استفاده میکنه، هر که نخواد استفاده نمیکنه. اگر بخواد شخصی کتب زاله و مخرب افکار نشر بده، حکومت جلوی اون را نمیگیرد. هر کسی میخواد میخواند، هر کی نمیخواد نمیخواند، کسی جلوش را نمیگیره. خب همونطوری که الان در ما در حکومت های بسیاری از حکومت های دنیا و حکومت های جهان این مطلب را میبینیم، البته نه در همه اونها که مدعی دموکراسی و اعطاء آزادی، آزادی های عملی و آزادی های فکری و اخلاقی نسبت به روند جامعه هستند. البته در بعضی از کشورها هست، اینطور نیست که ادعا کنیم نیست، و قبول و عدم قبول این مسئله بستگی به شرایط فرهنگی اون جامعه دارد. یعنی این دیگه به مسائل حکومت بر نمی گردد. حکومت آزادی را و حریت در عمل را در اختیار هر شخصی قرار میده. حالا فرهنگ یک جامعه اون آزادی را میپذیرد و استقبال میکنه، فرهنگ دیگری نمیپذیرد و حاجب و مانع در جلوی ورود وسایل تخریبی قرار میدهد. این دیگه بسته به فرهنگ اون جامعه است. در این حکومت‌ها اون چه که مد نظر قرار گرفته است تأمین رفاه نسبی افراد جامعه و اون چه که مذهول و مغفول مانده است عدم توجه به رشد نفسی و رشد روحی و تکامل نفسی و تکامل روحی این افراد. این مسئله در این حکومت ها به طور کلی ازش غفلت شده، کاری ندارند که این روند اجتماعی به چه انتهایی ختم میشه و به چه مقصدی میرسد. وظیفه اونها تأمین آسایش و امنیت و برقراری عدالت اجتماعی است، به حیثی که هر شخص خود را در رسیدن به مطلوب در مضیقه احساس نمی کند. اما فرق بین حکومت اسلام با این حکومت‌ها در این است که وظیفه حکومت اسلامی این است که 90% بها را به تکامل نفس بدهد، 10% را به تأمین عدالت اجتماعی. یعنی نه تنها مسئله تکامل نفس و رشد نفسانی و رشد روحی را در میان افراد جامعه مد نظر قرار بدهد، بلکه اغلبیت و اکثریت و اهتمام وسیق خود را بر مسئله تکامل روحی قرار بدهد. و از آنجایی که یکی از ملزومات تکامل روحی در اجتماع اسلامی رعایت عدالت اجتماعی است، از باب شرط لازم و رکن مهم برای تحقق این مسئله، مسائل ظاهری اونها را مورد توجه باید قرار بده. ببینید مطلب یک مرتبه زیر بناش به طور کلی تغییر میکنه. بنابراین دیگه در حکومت اسلامی کسی نمیتواند کتب زاله مخرب افکار انتشار بده و این قبول و عدم قبول را محول به افکار جامعه کند. حالا افکار جامعه این را میپذیرد، خب میرن میخرن، نمیپذیرد، خب تو کتابخونه همینطوری میمونه. نه، اینطور نیست. دیگر کسی نمیتواند وسائل تخریب اعتقادات و تخریب ارزش‌های انسانی را در میان جامعه نشر بده. فیلم‌هایی که این فیلم‌ها مخرب نفوس و مخرب ارزش‌ها هست در حکومت اسلامی ممنوع هست. ورود کتاب‌هایی که اینها مخرب ارزش‌های اخلاقی هست در حکومت اسلامی همه اینها ممنوعه. نمود و ظهور افراد به شکل زننده در اجتماع که موجب تهییج افکار و تحریک نفوس است در حکومت اسلامی ممنوعه. انتشار مسائل و مطالبی که این مطالب موجب تشویش اذهان است، تمام اینا در حکومت اسلامی ممنوع است. بنا و هدف اساسی در حکومت اسلام این است که یک بچه از مادر وقتی متولد می شود تا وقتی که سر به زمین می گذارد و از دنیا می رود بتواند دین خود را و معتقدات خود را همراه با رفاه ظاهر و عدالت ظاهری به بهترین نحو در این حکومت تأمین کند. خیلی مسئله مهمی است ها. یعنی وقتی یه شخص از منزل بیرون میاد و وارد خیابان میشه تا میره سر کارش و برمیگرده، وارد محل کارش که میشه، وارد دانشگاه که میشه، وارد اون سازمان که میشه، وارد محل شغلش که میشه، با یک منظر از مناظر تخریب ارزش‌های اخلاقی روبرو نباید بشه. این هدف و مقصد در تشکیل حکومت اسلامی است آقایان. انسان امنیت کامل به تمام معنی الوجوه از زیست و زندگانی در این اجتماع نسبت به خود و نسبت به زن و بچهش احساس کند. امنیت ظاهری، امنیت مالی، امنیت جانی. این حرفا رو که ما میزنیم رفقا تو دلشون خیلی مطالبی دارند و خنده های لابود و مسائلی در دل دارند دیگه. حالا معلوم از چهره ها با خودشون مطالبی رو کلنجار میکن. امنیت مالی، امنیت جانی، امنیت اقتصادی. یعنی چطور؟ یعنی شما وقتی ماشینتون رو کنار خیابون پارک میکنید، اگه تمام درهاش هم باز باشه، یک ماه بعد بیاید ببینید به همون کیفیت که اول گذاشتید به همون کیفیت میگیرید. این میشه امنیتی چی؟ حکومت اسلامی. اگر شما در منزلتون رو باز میکنید، خیال نکنید این مطالب شوخی و فکاهی است ها، مطالب واقعی است، هست، بعضی از جاها اینطور هستن. امنیت جانی، شخص از یک نقطه شهر میخواد به یک نقطه دیگر حرکت بکند، بتواند با اطمینان کامل با وضع مقررات و پیگیری آن، با وضع مقررات و پیگیری آن بتواند یک فرد، یک زن، یک دختر از یک نقطه شهر به یک نقطه دیگر از کشور حرکت کند و بدون کمترین احساس تشویش و اضطراب بتواند این مسافرت خود را داشته باشد. این وظیفه حکومت اسلامی است. و و و و چیزهای دیگر که خب بسیاری از اونها قبلا صحبت شد و بعضی از مطالب اون هم سربسته باقی ماند. حالا این حکومت میتواند افراد را در هر مرتبه از سعه نفسانی و مدرکات ذهنی هستند و به هر مرتبه از طلب و اراده که هستند، این حکومت میتواند اونها را برساند. هر شخص اون چرا که میخواهد و در سلسله رشد روحی او قرار دارد. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من شیعته و موالیه و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، وقتی که حضرت می آیند این حکومت را ایجاد می کنند، این حکومت را ایجاد می کنند.
امام زمان بلند نمیشن بیان در خونه هر شخصی افراد رو برای نماز صبح بیدار کنند. امام زمان بلند نمیشن بیان در خونه هر شخصی در بزنند و مطالب و دستورات را به او بگویند. زمینه را در اجتماع به نحوی به وجود می آورند که دیگر تفکر خلاف از افراد در اون مجتمع برداشته میشه. دیگه فکر دزدی در ذهن شخص خطور نمی کند. میدونه اگر بخواد دزدی کنه سر و کارش دیگه با امام زمان و حکام امام زمانه، دیگه اونجا رشوه بگیرن و فرار بدن و پرونده رو عوض بکنن این حرفا نیست. دزدی کرد دستش قد، همه رو ببینید آی تماشا کنید، به کسی تعدی کرد به دارش میزنن، تو میدانم این کارو انجام میدن. اونجا اینطوریه مسئله. از اون نقطه نظر وسایل رفاه برای همه فراهم و از اون نقطه نظر پیگیری نسبت به قوانین به شدیدترین نحو و به شدیدترین وجه و بدون هیچ اغماز مطلقا، بدون وقت کی دیگه میاد دزدی کنه، کی دیگه میتونه بیاد قتل نفس کنه، کی میتونه بیاد امنیت اجتماع رو به هم بزنه، کی میتونه بیاد امنیت اقتصادی اجتماع رو دیگه به هم بزنه، کی میتونه این کار رو انجام بده؟ درست؟ این وظیفه، وظیفه حکومت اسلامی است. احکام اسلام در این زمینه وضع شده است. یعنی احکام اسلام بر اساس اون اهداف و مقاصد عالیه اسلام است که مقداری از اون را من خدمت رفقا و دوستان عرض کردم. در یک همچنین شرایطی نسبت به روابط زن و شوهر و زوجین در اسلام دستورات داده شده. یعنی در اسلام دستور رعایت موازین و امور مربوط به طرفین در یک همچنین ظرفی است. یعنی در ظرفیتی که افراد در اون جامعه با رعایت این مطالب این دو جنبه را با هم بتوانن اجرا کنن، نه فقط یک جنبه را. دستوراتی که در اسلام هست دستوراتی است که اگر اون شخص انجام بدهد این دو جنبه ظاهر و رشد روحی همراه با هم تأمین می شود، نه اینکه فقط یک جنبه انجام بشود و از جنبه دوم غافل بشن. وقتی در اسلام دستور است که زن نباید با مرد صحبت کند، در جامعه اسلامی اشاره به این نکته داره. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عبارت ایشان است، روایت صحیح السند است و در انتساب به آن حضرت شکی نیست از طرق متعدده. وقتی حضرت می فرماید بهترین زنان آن زنی است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند، این مال این اجتماع هست. اجتماعی که در آن اجتماع زن و مرد هر دو این دو جنبه را موازی با هم انجام میدن، نه فقط مسائل ظاهری اونها بگرده و دیگر از این مسئله غافل بشن، نه فقط همینقدر که لقمه نانی به دست بیارن و تمام ارزش‌های مختفی در خود را دیگه فراموش کنن، نه فقط بر این که فقط یک مقدار به وسایل و امکانات ظاهری برسن و از اون اصل و هدف که تکامل نفسی هست و برای او به این دنیا آمدن از اون مسئله غافل بشن. خب این که نشد. کلام حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر اکرم در مسجد صحبت میکردن، اصحاب همه نشسته بودن، روایت از شیعه است، اهل تسنن هم اتفاقا روایت رو نقل کردن. حضرت فرمودند، یه سوال مطرح کردن، یه معما، یک سوال، برید برای جواب پیدا کنید. از این کارا پیغمبر میکردن. بهترین زنان چه زنیست؟ هر کسی یه حرفی زد، یه جوابی داد، یک اصطلاح پاسخی داد. امیرالمؤمنین آمدن منزل، این مطلب را به زوجه خود حضرت فاطمه زهرا، ببینید حضرت متصل به قلب و متصل به مبدع وحی، کلامی را که حضرت میگوید همان است که بر قلب پیغمبر آمده، چون متصله میگیره. اگر متصل نباشیم نمیگیریم. وقتی متصل هست بدون تماس خودش میگیره. فرمودن امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که پیغمبر پدرت یه همچین مطلبی را الان در مسجد مطرح کرده. من آمدن. حضرت فوری فرمودن بهترین زنان اون زنیست که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند. خب این همین مطلبی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید که در خطبه، در وصیت اون حضرت به امام حسن علیه السلام در حاضرین می‌فرماید و ان شئت ان لا يعرفن غيرك فافعل، اگر بتوانی کاری انجام بدی که زن تو غیر از تو کسی را نشناسد از مردان، از نامحرمان، نه برادر و دایی و عمو اینها، از نامحرمان کسی را نشناسد، با او صحبت نکند، با او رفت و آمد نکند، اگر میتوانی این کار را انجام بده. درست؟ حالا حضرت زهرا این مطلب را فرمودن، امیرالمؤمنین آمدن در مسجد، هنوز پیغمبر در مسجد نشسته بودن، این مطلب را آمدن به پیغمبر عرضه داشتند که دختر تو میگوید بهترین زنان اون زنی است که نه مردی را ببیند و نه مردی او را ببیند. حضرت فرمودند بله مسئله همین طور است، مسئله همین طور. انها بزعت منی، یعنی چون زهرا پاره ای از من است این مطلب را دریافته، چون وجودش از من است این را دریافته. در نظام تکاملی اسلام این مسئله گنجانده شده. درست؟ حالا میان میگن چی؟ آقا این حرفا مال 1400 سال پیشه. آقا این حرفا دیگه بر افتاده. در دنیای امروز و زن و مرد و اختلاط این حرفا بر افتاده. خب بله بر افتاده که کار مردم هم به اینجا رسیده دیگه. بر افتاده که آمار چه ها را نشان میدهد دیگه. بله بر افتاده، ما میدونیم بر افتاده. حالا دیگر این زمانه نیست، زمانه فرق کرده. برای تأیید اسلام همه کار میشه کرد. زنها بیان تظاهرات کنن، صداشونو بلند کنن، در جلوی مردها بلندشن بیان شعار بدند. درست؟ مگر حضرت زینب در کوفه صحبت نکرد؟ مگر حضرت زینب در مجلس یزید حرف نزد؟ مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودن حضرت زینب حدود بیش از 55 سال سنش بود دیگه حضرت زینب در واقعه کربلا. یک مورد تاریخی بیایید سراغ کنید که حضرت زینب در تمام این مدتی که در مدینه بود برای مردا حرف زده، سخنرانی می کرده، شعار می داده، به نفع پدرش در خیابان‌های مدینه شعار می‌داده، بر علیه عمر شعار می‌داده، بر علیه نمی‌دانم ابوبکر شعار می‌داده، بر علیه عثمان شعار می‌داده. یا حضرت سکنه یا حضرت ام کلثوم. و به طور کلی اون چه که ما در تاریخ میبینیم همینه. حالا دیگران چه میگوین وزی خودشون میدانند. ما نداریم حضرت زینب. میدانید وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها میخواست حرکت کند از مدینه به سمت مکه در رکاب سید الشهدا، عده زیادی بودند از بنی هاشم، مردهای محرم حضرت زینب آمدند دور کجاوه ایستادند تا چشم نامحرما به وقتی که حضرت زینب میخواد سوار کجاوه بشه نیفته، اونم در نصف شب. این بوده ارتباط اونها با مردان. بله در مجلس یزید حضرت زینب مغنه هم نداشت، هم هم دیدن، ولی خب اون چی بود؟ الانم باید همینطور باشه؟ این مسئله، این نظام، نظام رشد و نظام تکاملی زن و مرد است. هر کسی این نظام را میپذیرد نفس خود را به تکامل می اندازد، هر کسی نمیخواد نپذیرد. کسی اصراری نداره. رسول خدا آمدن 23 سال در میان مردم به تبلیغ و این مسائل پرداختن. خب هر کسی به مقدار وسع خودش پذیرفت. اما رسول خدا آیا از ارتباط با افراد استنکاف کردن یا نه مطلب رو در اختیار همه قرار دادن؟ یکی مانند یک شخص غریبه میاد، یک زن یک مرد میاد، به دستورات رسول خدا عمل می کند تا جایی که رسول خدا می فرماید من به امم ما قبل و ماضیه در انبیاء گذشته افتخار می کنم به وجود یک همچنین زنانی در امت من. یکی اینطور میشه، یکیم مانند زن خود پیغمبر عایشه، سپه بود عایشه، مثل خود زن پیغمبر بلند میشه، بعد از رسول خدا میاد ارتش را میندازه، لشکر را میندازه، سوار شتر میشه، میاد در مقابل خلیفه به حق و وصی پیغمبر میسته و مردم را به کشتن میده. ها یکم اینطور میاد انجام میده. خب معلومه هر کسی راه خود را میرود. حالا بگیم آقا اون چون عایشه است او اشکال نداره، او زن پیغمبر، نه خیر، خدا پدرش هم در میاره. کار خدا بی حساب نیست آقایان، کار خدا بی حساب نیست. تمام این جریاناتی که امروزه و در این ایام شما مشاهده می کنید تمام اینها رو حسابه، یکی یک اینها رو حسابه. هیچ برگی از درخت بی حساب نمی افته. امروز ما ظلم کردیم، فردا باید ظلم خود را پس بدیم. امروز ما جنایت کردیم، فردا ما را به محکمه می کشانند و از ما بازخواست می کنند. این قانون و ناموس عالم تکوینه و در این مسئله بین هیچ فرد اختلافی وجود نداره، تفاوت نمی کنه. هر کسی می خواد باشه، در هر لباسی می خواد باشه، در هر وضعیتی بخواد باشه، هر عملی را که انجام می دهد فردا باید پاسخ عمل خودش را بدهد. درست؟ از ظالم و سیفی انتقم و منه و انتقم و به. روایت قدسی، حدیث قدسی، ظالم مثل شمشیر من میمونه، هم از او انتقام، به او انتقام میگیرم، هم از او انتقام میگیرم. انتقام یه عده ای را به واسطه او میگیرم، بعد میام سراغ خودش، تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا به ظلم این کارو کردی؟ چرا به ظلم به ملتت این کارو کردی؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا اجحاف کردی؟ چرا اختناق به وجود آوردی؟ ها؟ تمام اینها بی حساب نیست. و انسان باید کار خودش را درست کنه، به خودش بیاندیشد، به این طرف و به اون طرف نباید نگاه کنه، به اینکه چه خواهد شد و مسائل نباید، باید ببیند وظیفه او چیست و او چه کاری انجام میده، باید به بقیه مسائل نگاه کند. خودمون رو باید داشته باشیم. مسائل و جریانات بر اساس سیر طبیعی خودشون میان و میرن. ما نباید خود را داخل در اونها و از خود غافل باشیم. وظیفه خود را باید ببینیم چیست، همون را انجام بدیم و به همون کیفیت عمل کنیم. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. این یه مسئله. پس بنابراین احکامی را که اسلام بیان کرده است برای تأمین رشد روحی اوست و در ضمن از باب مقدمه آسایش ظاهری او هم قطعا مورد نظر است. مسئله دوم، اختلافی که در عالم خلقت بین زن و مرد وجود دارد، این اختلاف اختلافی است سرنوشت ساز و تعیین کننده تکلیف و مرام و منش هر کدام از دو طرف. خب مشخصه وضعیت مرد و کیفیت مرد، استعدادات مرد، خصوصیات مردانگی به یک نحوی است و زن به یک نحو دیگر. به قول رسول خدا، به فرمایش رسول خدا می‌فرمایند المرأة ریحانتون ولیست به قهرمانه، زن مانند ریحان میماند، قهرمان نیست که از او تکالیفی را شما بخواهید و او را مجبور به انجام دادن تکالیفی کنید. استعداد او نسبت به بعضی از مسائل محدود است، تحمل او نسبت به بعضی از مسائل محدود است، اون افکار او و کیفیت تفکر او نسبت به بسیاری از مسائل محکوم احساسات است. اینها مسائلی است که در زن وجود دارد و به عکس در مرد مقابل این مطالب وجود دارد. از اون نقطه نظر لطف او و محبت او و اون ظرافت او که لازمه تربیت و احیاء محیط زندگی و محیط خانوادگی است، اون با مرد فرق می کند و خصوصیات اخلاقی او برای تربیت فرزند بسیار مناسبتر است از خصوصیات اخلاقی مرد. اینها مسائلی است که در کنار او خداوند قرار داده. روی این جهت تکالیفی را که خداوند از زن می خواهد، اون تکالیف با مرد فرق می کند. یعنی در این مسئله دقیقاً نظام تکاملی زن و نظام روحی و نفسی زن به نحوی است که اگر زن بخواهد همون کارهای مرد را انجام بدهد، قطعاً از رسیدن به مقصد باز می ماند و آن نقاط استعدادات خود را از دست می دهد. و این مسئله است که به تجربه نه تنها در روایات وجود دارد و تنها کلامات بزرگان و اولیا بر این مسئله دلالت دارد، به تجربه خود ما این مطلب را در زندگی خود دریافتیم. تکامل زن در این است که هرچه بیشتر خود را محفوظ تر از نمود و ظهور قرار بده، هرچه بیشتر خود را حفظ کند و هرچه بیشتر این طرف و اون طرف نرود و هرچه بیشتر در منزل بماند و هرچه بیشتر ارتباطات خود را با افراد مختلف کمتر کند. این بر اون جهات روحی خود بیشتر میتواند غلبه کند و خصوصیات نفسی خود را بهتر میتواند به منصه بروز و ظهور برساند. در بحث های گذشته راجع به این مسئله صحبت شد، عرض شد که در اسلام از اونجایی که در حکومت اسلامی نهایت دقت و رعایت نسبت به ارزش‌های اخلاقی وجود دارد، قطعاً باید حکومت اسلامی نسبت به این مسئله هم فکر داشته باشه، برنامه داشته باشه. تحصیل زن به بالاترین مراتب علمی از نقطه نظر اسلام اشکال نداره. شکوفایی افکار زن به بالاترین مرتبه شکوفایی اشکالی ندارد. تصدی در امور مربوط به زنان در ارتباط با مسائل بهداشت قطعاً محول به زن است، در همون محدوده توان او و در همون محدوده قدرت و انجام او. رجوع زن به پزشک مرد حرام است مگر در صورتی که معادل داشته باشه. در صورتی که معادل با پزشک مرد وجود دارد از زن، زن نمیتواند به مرد مراجعه کنه. در صورتی که معادل نداشته باشه و احتمال خطر بره و احتمال مشکلی در اینجا پیش بیاد، چطور این که در خیلی از رشته ها همینطور هست، در اینجا نه تنها رجوع او به مرد اشکالی ندارد بلکه در این موارد واجب هم می شود. پس بنابراین شکوفایی او در مسائل علمی و دینی بسیاری از بزرگان گذشته، اینها فرزندان دختر اونها و ایالات اونها اصلا به مراتب بالایی از مراتب علمی اینها رسیده بودند. بسیاری از بزرگان و علما دخترهای اینها مجتهده بودند، زنهای اینها مجتهده بودند و اونها مجالس علمی داشتن برای افراد. زن علامه هلی مجلس فقهی داشته برای زنان شهر خود و کتب شوهر خود را، کتب علامه هلی را درس می داده. زن علامه مجلسی مجتهده بوده و مجلس فقهی داشته. دختران علامه مجلسی اینها، بعضی از اینها در ابتدای حداقل در ابتدای ازدواج با شوهران خودشون از شوهر خودشون عالمتر بودن. اینها مراتب علمی است. میگن، نقل میکنن راجع به مرحوم کاشف الغطا، مرحوم عاشق جعفر شوشتری کاشورغتا، نقل میکنه راجع به عاشق جعفر شوشتری نقل میکنن، میگن ایشون دو تا دختر داشت و دیگه سن اینها رسیده بود به سن ازدواج و اینها دیگه رسیده بود، احساس میکنه که اینها نیاز به شوهر دارند و دیگه موقع شوهر کردنشون است. میاد در مجلس درس، طلبه ها نشسته بودن، میگه که من لا حیا فی الاسلام، در مسائل اسلام حیا و اینها را برمی‌دارد و ما مطلبمون از این قراره. خب البته در میان شما طلبه ها افرادی هستند که اینها زن ندارن، ازدواج نکردن، ما هم دو تا دختر داریم. بله، یکی از اینها بلند شد گفتش که قربان، ما حاضریم، ما ازدواج نکردیم اینا. خب این دو تا دختر داریم، حالا ببین کدام رو که شما میپسندی. یکی علمش بیشتره ولی وجاهت و جمالش کمتره. اون یکی علمش کمتره، جمالش بیشتره. گفت قربان، علمو از خود شما یاد میگیریم. اون قشنگ اون یکیشه به ما. درست؟ اینها افرادی بودن که دختران خودشون رو هم اینها تربیت میکردن و به مراتب بالای علمی میرسوندن. درست؟ البته تمام این مسائل باید در چارچوب نظام اجتماعی تربیتی اسلام باشه ها. حتی تعلیم مسائل دینی و مسائل شرعی باید در همان چارچوب باید انجام بگیره ها. التفات کردید؟ این مسئله، مسئله مهم و اساسی در احکام زواج و در ارتباطات بین زن و شوهر در اسلام. زن دارای لطافتی است که این لطافت را در ارتباط با مرد از دست می دهد، بخواهد یا نخواهد. زن دارای لطافت نفسانی است که این لطافت را برای خود حفظ می کند تا وقتی که با مرد نامحرم برخورد نکند. وقتی که برخورد کرد با مرد نامحرم و با او صحبت کرد، آن لطافت نفسانی جای خود را به کدورت می دهد. و این مسئله در اختیار من و شما نیست. قانون خلقت این مسئله را در زن به وجود آورده. مرحوم آقا رضوان الله علیه بارها می‌فرمودند که اینها خیال می‌کنن حالا اگر بلندشن بیان برن بیرون خرید کنن، از مردها خرید کنن، لوازم منزل را خودشون بخرند و برگردن به منزل، میگن ما چیزی رو احساس نمی کنیم، ما چیزی رو نفهمیدیم، خب رفتیم یه خریدی کردیم آمدیم. ولی نمیدانند که نفس اینها مریضه که نمیفهمه. اگر اینها نفسشون نفس سالمی باشه، اگر نفس اینها نفس در راه تربیت و تکامل باشه، یک ارتباط با مرد شیطان آقا خیلی حواسش جمعه. اینطور نیست. همه که اینطور نیستن، همه فروشنده ها که سر به زیر نیستن، همه مردها که دارای نفس مطمئنه نیستن، همه مردها که رعایت موازین رو نمی کنند. خودتون دارید می بینید این مطالب رو در اجتماع، می دونید چه خبره. این زن بلند میشه میاد، فرض بکنید که خرید کنه، خب یه وقتی یه چیزی رو بر میداره، پولم در اونجا میگذاره و میاد، خب این یه جور. یه وقتی بلند میشه میاد حرف میزنه این قیمتش چقدره، کم، بالا، زیاد، پایین، اونجور، اینجور، فلا، اونجور، ممکنه یه رو طول بکشه، پدر این در میاد آقا، دیگه نفسی برای این باقی نمیمونه. هزار تیر در هر لحظه از نفس شیطانی اون مرد داره بر این نفوس زنان شما داره پرتاب میشه. فکر اینم کردیم در هر لحظه ای اون دید و اون نگاه و اون کیفیت ارتباط مستقیما در برزخ زن اثر منفی میگذارد. بلند میشه میاد بیرون، اگر بفهمه میبینه عجب حالش فرق کرد. وقتی که داشت میامد یه حالی داشت، برای ما تعریف میکنن ها، مطالب رو که میگم شوخی نیست. وقتی که داشت میامد حالی داشت، الان میبینه حالش عوض شده. خب چرا عوض شده؟ فقط همین یه جنس در اینجا بود و برداشتیم و پولش رو دادیم، یا در اینجا چه قضیه یه اتفاق میفته؟ وقتی که یک زن میاد در قبال یک جامعه مرد صحبت می کند، اون انعکاسات و اون مسائل باطنی را که رد و بدل میشه که خودش نمی فهمه چه مسائل داره انجام میشه، فقط یک کلامی را القا می کند و بعد مطلب را منقضی می کنه و میره. اما اون چرا که اون تأثیراتی را که در او گذاشته، کی این مطلب را میفهمه؟ اون وقتی که در مقام بر بیاد، در مقام تهذیب نفس بر بیاد و به دنبال رسیدن به مقصود مراقبه را در زندگی خود اجرا کند و خود را متعهد به مراقبه کند، اون وقت میفهمه چه مسائلی داره انجام میشه. و الا همینطوری نه، هیچی هم نمیفهمه، خوشحالم هست، میگه آه چی حرفا چی شما میزنید، این حرفا مندراریه، میخواد شما ما رو محدود کنید، میخواد برای ما تزریق ایجاد کنید. ها مگه نمیگم؟ بله میگم. این حرفا رو شما مردا در آوردید، او مقداری که برای خودتونه به ما میگید، او مقداری که به نفعتونه میگید، ما طوریمون نیست، ما میریم میاییم نمازمون میخونیم، قرآن میخونیم، اما همونطوری که مرحوم آقا میفرمودن تمام اینها در عالم بیهوشی و مرض است. اون زنی که زنبیل به دست میگیره و میره در بازار و با 10 مرد صحبت میکنه و میاد در منزل، بیهوشه، میره و برمیگرده. شخص بیهوش هم 1000 تیر شما در بدنش فرو کنید به اندازه ناخون کندن نمیفهمه، بیهوشه، چه میفهمه؟ شما یه جای بدنتون رو سر کنید، بعد با چاقو بخواد اونجا رو عمل بکنن، اصلا متوجه نمیشید کی این چاقو در اونجا قرار گرفت، سر شده، بیهوش شده. اما اگر یه شخص سالم باشه، اعصابش کار بکنه، مغزش کار بکنه، ها، بفهمه، اونجا دیگه مسئله خیلی فرق میکنه. درست شد؟ پس بنابراین این احکام برای یک همچنین وضعیتی است، یعنی زن در ارتباط با مرد نامحرم این مسائل و این بلایا بر سر نفسش میاد، مگر در موارد ضروری که خب در اونجا استثناست. فرض بکنید که مراجعه به پزشک باید بکنه در صورتی که مورد استثناء باشه، یا اینکه حالا فرض بکنید که مورد خاص دیگه اگر بخواد باشه. اما اینکه انسان بخواد با مرد مراجعه کنه، مردا میان در منزل انسان، زن انسان بیا سلام علیکم و خوش آمدید و بفرمایید، یا اینکه بلند شه بره بیرون و خرید بکنه، این کار بکنه، این کار بکنه، کم کم چی میشه؟ اون حالت و استعداد نفسانی را از دست میدهد و فقط در یک مرتبه ظاهر از ارتباط با پروردگار باقی میماند و در همون مرتبه ظاهر به تکالیف عمل میکنه. یعنی این تکالیف موجب رشد و موجب عبور او از نفس نخواهد شد. در همون مرتبه ظاهر کلاسیک میاد مثل مقررات، یعنی کارهای ما و اعمال ما و تکالیف ما از اون جنبه رشد روحی و قوت روحی اگر بخوایم تشبیه بکنیم، تشبیه میکنیم به کارهایی که خوارج میکردن. خوارج آمدن این نیروی باطنی را از خودشون بیچارها سلب کردن، اون نیروی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، ولایت امام علیه السلام که موجب رشد اونهاست و دل اونها را از عالم نفس و هواهای نفس بیرون میکشه و اونها را از اون هیته و ورطه نفسانیت و انانیت خارج میکند، خود را از این نعمت محروم کردن، بین خودشان اونها فاصله انداختن. چه شد؟ در یک مرتبه ظاهر از عمل به تکالیف به مقتضای حالا فکر خودشون و به مقتضای سلیقه خودشون به همون مقدار گیر کردن، نماز میخوندن، این نماز دیگه اونها رو بالا نمیبرد، حج انجام میدادن، اون حج به اندازه سر سوزنی باعث رشد اونها نمیشد، زکات میپرداختن، اون زکات برای اونها فایده دیگه نداشت، نماز شب میخوندن، قرآن میخوندن، یک سر سوزن تغییر نمی کردن، بلکه اینها به واسطه اون مقام جهود و انکارشون هی بر کدورتشون اضافه می کرد، هی بر اون کدورتشون این می افزود. در این زمینه من حکایاتی را برای رفقا نقل کردم که چطور انسان از اون مسئله حقیقی خودش را به این مسائل ظاهری سر میده و چطور به نفس برای فرار از تحمل واقعیات که بسیاری از اونها هم مشکل هست، برای فرار از این مسئله می آید و خود را به یک مسائل ظاهری و تکالیف ظاهری دلخوش می کند. این مسئله موجب رشد اونها نیست. اینجاست که ما روایاتی در این زمینه نسبت به ارتباط بین زن و مرد داریم، ارتباطی که همین نکته اساسی را در زندگی زن و مرد انجام می‌دهد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمودند حق الرجل علی امرأته، حق الرجل علی امرأته که حق الله علی الرجل، حقی که مرد بر زن خود دارد مانند حقی است که خدا بر مرد دارد. این کلام کلام پیغمبره ها، شما شنیدی تا به حال همچین مسئله؟ یعنی اگر زن بخواهد به اون مرتبه از تکاملی بخواد برسد، باید در تحت اطاعت مرد 100% باشه. البته همونطور که قبلا عرض کردیم، نه در مواردی که او را امر به گناه میکنه. در مواردی که مرد زن را امر به گناه و حرام میکند، باید در مقابل او بایستد و انجام ندهد. اما در غیر از اون موارد، چرا؟ چون زن با توجه به مرد است که سختی هایی را بر خود تحمل میکنه، صعوبت هایی را بر خود تحمل میکند. این روایت را بخوانم، چرا از خودم ترجمه کنم، از امیرالمومنین، از امام صادق علیه السلام. بله ببینید، بیهقی از انس نقل میکنه، قال جئنا النساء الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقلنا یا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد فی سبیل الله افما لنا عمل ندرک به عمل المجاهد فی سبیل الله. عده‌ای از زنها آمدن پیش پیغمبر اکرم و فرمود و اظهار داشتن، عرض کردن که یا رسول الله، مردها آمدن و همه ثواب‌ها رو برای خودشون بردن، دیگه چیزی برای ما باقی نذاشتن. ببینید این زن چقدر، این زنها واقعا زنهای متوجهی بودن. نمیان بگن خوب شد الحمدلله که ما جنگ نمیریم، ما به جهاد نمیریم، مردای ما میرن. میاد احساس غبن و احساس و حسرت میکند که چرا مردها جهاد فی سبیل الله باید برند، جنگ در راه خدا را باید انجام بدند و ثواب مجاهدین و مقاتلین و شهدا را به دست بیارند، ولی ما زنها محروم باشیم. خیلی مطلبه. ذهب الرجال و بالفضل بالجهاد فی سبیل الله، اینها آمدند و جهاد فی سبیل الله برای خودشون برداشتن، چیزی به ما نرسیده. افهمان، آیا عملی نیست که ما این عمل را انجام بدهیم و بتوانیم تدارک ثواب اونها را برای خود بکنیم؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محنت و احداکن فی بیتها تدرک و عمل المجاهدین فی سبیل الله. این که یک زن در خانه خود به مسائل خانه بپردازد، عمل مجاهدین در راه خدا را برای خودش تدارک میکنه. این کلام کلام پیغمبره. یه روایت دیگر هست که کلینی در کافی نقل میکنه، ان جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد زن در راه خدا شوهرداری اوست. اگر زنی شوهرداری کند، اون چه که شوهر او میخواهد و راضی است او را انجام بدهد، این جهاد در راه خدا را برای خود کسب کرده. خیلی عجیبه واقعا ها، اینها شوخی نیست. یعنی در روز قیامت اگر زنی شوهرش آمد شهادت داد که این زن من در زمان حیات زواج من اونچنان بود که من میخواستم، خداوند اون زن را میاره و در صف مجاهدین در راه خدا قرار میده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند جهاد مرد این است که مال و جانش را در راه خدا اهدا کند و جهاد زن این است که بر اذیت‌های شوهر و قوم و عشیره او صبر کند. این جهاد، جهاد چیه؟ جهاد زنه. خب حالا اگر فرض کنید که اینطور نباشه، مسئله به این کیفیت نباشه، یه روال عادی باشه، هر کسی به راه خود باشه و فقط اکتفا بر همون مسائل خاص و بعد هر کسی به دنبال کار خود باشه، دیگر این زندگی موجب رشد و موجب ترقی نخواهد بود. امام صادق علیه السلام در اینجا می‌فرمایند تقاضا علی و فاطمه الی رسول الله فی الخدمه فقضا على فاطمه بخدمتها دون الباب و قضا على علی ما خلفه. امیر المومن علیه السلام و حضرت زهرا آمدن پیش رسول خدا و از اون حضرت تقاضا کردند که کار خودشون را چه نحو انجام بدن، به چه کیفیتی انجام بدن. حضرت به حضرت زهرا سلام الله علیها حکم کرد که تو در منزل بمان و کار منزل را انجام بده و علی کار بیرون را انجام بدهد. یعنی چی آیا؟ یعنی تأمین لوازم منزل بر عهده شماست نه بر عهده زنان شما. چرا زنان شما بلندشن برند بیرون؟ چرا زنان ما باید برند بیرون و اونها با مردها ارتباط داشته باشن و خرید کنن و هرچی دلشون میخواد با مرد صحبت کنن؟ وظیفه ماست که اون چرا که مربوط به لوازم منزل و احتیاجات منزل هست ما تهیه کنیم. مرحوم آقا رضوان الله علیه، اینو در اینجا یادم آمد بگم، مرحوم آقا رضوان الله علیه یک مورد نشد که در مسائل مربوط به احتیاجات منزل اجازه بدند اهل ایشان به بیرون بره و اون احتیاجات رو تأمین کنه. حتی ایشان پارچه ای را که میخواستن بخرن خودشون در اون زمان میرفتن بازار تهران و اون چرا که مربوط به این مسئله از خودشون تهیه میکردن و اجازه نمیدادن که از طرف ایشون کسی بره. یه مرتبه اتفاقا این قضیه خیلی اصطلاح لطیفی است، در بعد از این که ایشون مشرف شده بودند به مشهد، زمستان خیلی سردی بوده و ظاهرا همون سال اول بوده یا سال اول یا سال دومی بوده که مشرف شده بودند و شب بوده، تقریبا طرفهای عصر، طرفهای غروب و اینها بوده و ایشون میگفتن که من تب داشتم، تقریبا تبم زیاد بود، حدود 39-34، تقریبا حدود 2-3 درجهی 39-34 به اصطلاح تب ما بود. در منزل نان نبود. به من میگفتن فلانی مادرت آمد به ما گفتش که در منزل نان نداری. بعد دید وضع ما اینطوره. گفتش که من میرم میگیرم، خودم بالا میشم میرم نان میگیرم. خب آدمی که 40 درجه تب داره، 30 درجه تب داره، حالش حالا عادی نیست. ایشون میگفتن که ما هیچی نگفتیم و بعد بلند شدیم لباسامونو پوشیدیم، حالا شب بود زمستان و خیلی سن. بله میگفتن که رفتیم، میگفتن که مادر ادامه کجا میخوای بری شما؟ شما 3 درجه تب داری؟ گفتم تب داشته باشم ولی نان خریدن دیگه بر عهده شما نیست. التفات میکنه. شما نباید بری. ما باید. گفتن که خب تلفن کنید مثلا یه شخصی بگیره. گفتن نه چرا به دیگران زحمت بدی؟ ایشون میگفتن ما لباس و پوشیدیم و فلان این حرفا، عصا رو برداشتیم یا علی حرکت کردیم، از منزل آمدیم بیرون رفتیم در این به اصطلاح نانوایی که در سر کوچه، در مشهد سر کوچه بود، دیدیم به یک صفحه خیلی طولانی هم هست و ما هم رفتیم پشت صف وایسادیم. میگفتن که هر چی خواستن به ما بگن که جلو زودتر فلان و اینجا. خب ایشون هم به اون وضعیت خودشون اینا خب طبعا خیلی مشخص و شاخص بودن، قبول نکردن. یکی از بنده گفت حاج آقا قربان مظلومیتت برم، کسی نداشتی به جاد بیاد نون بخره اینجا؟ گفتن ما میخندیم و خوش بودیم. میخندیدیم اینو. خلاصه اونجا میگفتن ما مجلسی داشتیم، این با ما حرف میزد، اون با ما خیلی اونجا خلاصه تو نانوایی برای خودمون عالمی داشتیم تا 2 تا نان گرفتیم و آمدیم منزل. درست؟ این روش، روش بزرگانه. الان خود زن میخواد نره بیرون، مرد او رو تکلیف میکنه باید بری، برو این قبض رو تو برو به بانک بده، برو این نمیدونم مسئله رو تو برو انجام بده، برو اینا خلافه. روز قیامت از من و شما سوال میکنن راجع به این جریانات، یک یک سوال میکنن. این که خودش میخواست در راه باشه چرا ما نذاشتیم و چرا جلوی رشد او رو گرفتیم؟ فقالت فاطمه فلا یعلم ما داخلنی من السرور الا الله باکفائی رسول الله صلی الله علیه وسلم. اللهم صل علی محمد و محمد. تحمل و ارقاب رجال. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند غیر از خدا کسی نمیداند که چه سروری بر قلب من آمد با این حکمی که رسول خدا کرد و گفت فاطمه تو کار منزل را انجام بده و علی کار بیرون را انجام بده، زیرا دیگر کارهای مربوطه به مردان را از دوش من برداشت. اون کاری که مربوطه به مرد است، درست؟ حالا بیاد ناراحت بشه بگه نه چرا، منم میخوام برم بیرون، ما میخوایم بلندشیم بریم، ما هم گردش کنیم ببینیم بیرون چه خبره. حضرت میگن بگیرد. چرا حضرت این حرفو میزنه؟ چون حضرت به اون شیرینی و لذت بودن در منزل پی برده، به اون کیمیا و اکسیری که با بیرون آمدن از منزل از دست میده پی برده. متوجه این قضیه شده؟ درست؟ یکی دو تا روایتی دیگه در این زمینه، 2-3 تا روایتی که من در اینجا نوشتم، این رو در اینجا میخوانیم و به مسئله و به مطلب دیگه خاتمه میدیم. روایاتی که در اینجا هست راجع به کیفیت ارتباط زن و حقی است که زن بر مرد دارد. اکثر اینها از رسول خداست. البته مرحوم آقا رضوان الله علیه بسیاری از اینها را در کتاب شریف الرجال قوامون علی النساء آوردند. من بعضی رو از اونجا و بعضی رو از جای دیگر من انتخاب کردم. روایات خیلی بیشتر از این هست، به حدی که واقعا انسان تعجب می کند نظر اسلام و نظر تشریع را نسبت به این مسئله با این وضوح، اون وقت چطور مطلب جور دیگه ای مطرح میشه. ابن ابی شیبه و معاذ ابن جبل نقل میکنن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو کنت آمرن بشرن یسجد لبشرن لامرت المرأه ان یسجد لزوجها. اگر من امر میکردم که بشری انسانی برای انسانی سجده کند، امر می کردم که زن به شوهر خود سجده کند. بیهقی از جابر ابن عبدالله انصاری روایت می کند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سلاستون لا تقبل لهم صلاتون ولا تسعد الیهم حسنه. سه گروه هستند که نماز اونها مورد قبول پروردگار نیست و حسنه ای هم از جانب پروردگار به اونها نازل نمیشه. العبد العابق حتی یرجع الی موالی، عبد فراری در زمان سابق، خب عباد و عبید و اما بودن، بعد می شود که غلام و کنیز و اینها بودن، یکی عبد فراری تا وقتی که به موالیان خودش برگرده. و المرأت الساخط علیها زوجها و سکران حتی یسهو، و زنی که شوهر بر او غضب کرده است و از او ناراحت است و مست تا زمانی که به صحت و به هوشیاری برسد. این هم یک روایتی است که از پیغمبر اکرم نقل شده. روایت دیگری که ام سلمه از پیغمبر نقل می کند این است: ایم امرأتون باتت و زوجها عنها رازن، در مقابل این روایت، دخلت الجنه، هر زنی که شب را به روز بیاورد در حالتی که شوهر او از او راضی باشد داخل بهشت خواهد شد. روایت دیگر از امام علیه السلام است و رامه ابن ابی فراس نقل می کند. ایشان حضرت می فرمایند ما من امرأت تسقا زوجها شربتا من ماء الا کان خیرا لها من عبادت سنت سیام النهارا. خوش به حال زنها، واقعا خدا در اینجا به نظر می رسه مثل اینکه جانب اینها رو داره. سیام نهارها و قیام لیلها، هر زنی که یک شربتی از آب به دست شوهر بدهد این برای او بهتر است از عبادت یک سال که تمام این سال را روزش را روزه بگیرد و شبش را به عبادت برخیزد. خیلی زیاده و یه قدری هم تخفیف خدا به نظر میرسه خیلی مز. و یبن الله لها به کل شربتن تسقا زوجها مدینتن فلجنه. این دیگه خیلی عالیه. و غفر لها ستین خطیعه، به هر جرعه از آبی که این به شوهر بدهد یک شهر در بهشت خدا برای او می سازد. پس بنابراین تمام مملکت دنیا را این آخرت را این زنها باید گرفته باشند، چون حساب کنید در روز چقدر باید به شوهر آب بده و بعد چقدر زندگی کنه و دیگه در به جایی برای ما ظاهرا باقی نمی ماند دیگه. ما باید در تحت حفاظت اونها باشیم. و غفر لها ستین خطیعه، و 60 گناه را خداوند از اونها میبخشد. آخرین روایت، امام صادق علیه السلام فرمودن ایم امرأتون باتت و زوجها علیها ساخت، هر زنی که شب را به روز بیاورد
در حالتی که شوهرش بر او غضبناک باشد. لم تقبل منها صلاتون حتی یرزا انها، نماز از او قبول نمی شود تا اینکه شوهر از او راضی بشود. و ایم امرأتن، هر زنی که تطیب لغیر زوجها، به خود عطر بزند برای غیر شوهر، برای بیرون رفتن از منزل خود را بیاراید و به خود عطر بزند، لم تقبل منها صلاتون، صلاتش قبول نمی شود، حتی تغتسل من تیبها که غسلها من جنابتها، تا اینکه بیاد غسل کنه مانند غسل جنابت. خیلی عجیبه. و از این عمل بیرون بیاد، از این عمل حرام بیرون بیاد، تا اینکه خداوند او را مورد لطف و عنایت خودش قرار بده. این روایاتی که عرض شد، اینها روایاتی است کمی از بسیار راجع به روایاتی که برای حقوق زن بر مرد و حقوق مرد بر زن آمده است. مسائلی که مربوط به مرد هست عرض شد، این مسائلی که مربوط به زنه عرض شد، حقوقی که زن مرد نسبت به زن دارد و زن باید رعایت کند. در تمام این مطالب اون چه که به نظر میرسد و محور اساسی برای این روایات هست، اون عبارت از این است که شارع و اون کسی که این احکام را نازل کرده است کسی دیگری است. قوانین و احکام را او وضع می کند و ما حق اختیار در تغییر و تبدیل این احکام نداریم. خدای متعال خودش ما را خلق کرده است و خود بهتر می داند چه تکلیفی برای این خلق جعل کند و چه برنامه ای برای این مصنوع خود و برای این مخلوق خود اون برنامه را بیاورد. اون چرا که نقل شده است در مقام حفظ و در مقام انجام تکلیفی است که هر کدام از طرفین باید نسبت به این مسئله انجام بدن. اگر ما در تکالیف خود به نحو احسن به مسائلی که مربوط به ماست پرداختیم، خدای متعال اجر ما را می دهد. زنان اگر در تکالیف خود نسبت به مسئولیت چنانچه در اینجا گفته شد بپردازن، خدای متعال اجرشون می ده. هر کدام از طرف نسبت به مسئله اگر کم گذاشتند، آن دیگر خود دانند. گفت گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ خدای متعال این احکام را وضع کرده و خودش اینها را نازل کرده و خودش ثواب و رشد و رقاع و پاداش این تکالیف را خود او خواهد داد. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را موفق کند بر اون چه که مورد رضا و خواست اوست. اللهم صل علی